جدید باشه، با انقضای مدت اجاره رابطه استیجاری پایان میرسه.
بله.
چه مسکونی و چه تجاری، یعنی دیگه اینجا مستاجر تجاری نمیتونه بگه من اینجا عملیات تجاری انجام دادم حقوقی دارم، نه، به صرف انقضای مدت اجاره موجر میتونه در قراردادهای مشمول 76 بیاد تقاضای تخلیه بکنه، که باز مراجع صالح متفاوت هست که اگر
سپاسگزارم
سوالات باشه در
خدمت. بله آقای محمد باقری، چون حالا بحثشو داشتیم میخوام یه اشاره راجع به اینم بکنیم. ما در یکی از برنامه همین موضوع اجاره رو داشتیم در املاک مسکونی البته، و بیشتر خواستیم از منظر و در چشم انداز مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، چون میدونید اسناد این ستاد چون مورد حمایت نهادهای فراقوه‌ای ماست، به نوعی در اگر نگیم هم ارز قانون بالاتر از قانون، هم ارز قانون هست، یعنی در حکم قانون هم بهشون میگم، چیزی نبود که بتونیم به راحتی از اینا عدول کنیم. برای همین هم بود در ابتدای برنامه از عبارت قانونگذاری رویه یا اجرایی من استفاده کردم، که معتقدم این شکل از مصوبات به نوعی یک حالتی از قانونگذاری است و واقعا تردیدی هم نیست. برای وقتی که شما تصریح میکنید به این که مجر مکلف به تمدید قرارداد اجاره هست در این ایام کرونایی، این به یه نوعی انگاری قانونگذاری هست، یعنی یه چیزی فراتر از یک به اصطلاح روی است. میخوام از این منظر بحثی داشته باشیم، آیا در این عصر کرونایی که درش هستیم شما خودتون به شخصه احساس میکنید نیازی هایی نبود که یک نظام دوگانه باز در تو املاک مسکونی و تجاری در کلام مسئولین باشه؟ چون اسناد رو نمیدونم، قطعا ملاحظه فرمودید مصوبه ستاد رو بیشتر جان کلام راجع به املاک مسکونی هست،
یعنی
تمام تمرکز حوزه بر اون حوزه است.
بیشتر مشکل سر اماکن استیجاری مسکونی بود،
مسکونی بود
که پارسال که سال اول کرونا بود خوشبختانه به خیر گذشت و حالا هم مالکین هم مجرین با هم کنار اومدن و هم از حیث افزایش مبلغ اجاره بها و هم از حیث مدت و تمدید قرارداد. امسال که دیگه خب یه خورده بحث جا افتاده هست و حتی ما شنیدیم تو همین سایت ها و روزنامه ها میگفتن که خود مشاورین املاک میگفتن طرف حاضره با 15% 20% تمدید کنه، قانون گفته چون ستاد کرونا گفته 25%، الان این به ضرر مستاجرین شده.
بیشتر شده
این افزایش. به هر حال همونجور که شما فرمودید مصوبات ستاد مقابله با کرونا برای تمام دستگاه‌های اجرایی، دادگاه‌ها، همه لازم الاجراست و در حکم قانون هست.
دقیقا.
حالا فراقانونی نگیم، در حکم قانون و هم دادگاه‌ها هم مراجع باید رعایت کنن.
دقیقاً.
از همه مهمتر خب مردم عزیزمون هستن که چه موجر چه مستجر، خوشبختانه عرض می‌کنم پارسال که سال اول بود خیلی خوب حل شد این قضیه، انجام شد و امسال هم ان شاءالله تا این کرونا تموم بشه این بحث و مصوبات اجرا بشه و حالا تمدید بشه. حتی ما شنیدیم بعضی ها مثلا اجاره نگرفتن یکی دو ماه سه ماه، خود مجرین گفتن چون مثلا مغازه ها بسته بوده، کار کاسبی نبوده. یعنی مردم این درک و فهم رو دارن که به هر حال این مسائل و شرایط رو درک کنن.
سپاسگزارم، دقیقا همینطور هست. ممنونم از توضیح شما. آقای محمد باقری، دو تا نکته به ذهنم میرسه، میخوام در قالب به اصطلاح دو بحث مجزا بهش بپردازیم، چون عزیزان شنونده هم برای ما در این حوزه انبوی از سوالاتو فرستادن. یکی راجع به از بین رفتن املاکی است که موضوع قرارداد اجاره هستن، یعنی مثلا تصور کنید خدای ناکرده به واسطه ریزش، سقوط یا تخریب قهری، آفت سماوی و به هر دلیلی ملک از بین میره. اینو فرضاً کنیم، ما متاسفانه در ایران خودمون هم قضیه پلاسکو رو اگر حضور ذهن داشته باشی دقیقاً همین بحث رو مطرح کرد، چون قراردادهای اونها هم غالباً اجاره‌ای بود، غالباً مشمول قانون سال 56 می‌شدن و این ملک کلاً از بین رفت. حالا میخوام راجع به این بحثی داشته باشیم و کنار این راجع به همون بحث فرآیند نقل و انتقال و واگذاری ها، چون اینم بحث مستدسته و در این حال واقعا مبتلا به است. راجع به تخریب قهری ملک چه نظری دارید و همینطور تخریبی که ممکنه به خواست خود مالک باشه؟ چون شما در لابلای کلامتون بود یکی از مجاری قانونی که حق داده شده به مؤجر که بتونه مثلا عملی رو انجام بده که معارض با بقای قرارداد اجاره است، البته با رعایت حقوق مستأجر، این بود که بخواد نوسازی بکنه، تغییر بده یا
حتی
تجدید بنا بشه. خب راجع به این دو مقوله صحبتی داشته
باشیم. شما حالا احتمالاً وکیلم هستید آقای.
بله.
بسیار سوالات تخصصی و کاربردی می‌کنید. این بحث بسیار مهمیه، هم تو دادگاه‌ها بین قضات و هم وکلای گرامی اساتید دانشگاه.
بله.
عرض کنم که در قانون 56 فرق میکنه با قانون مدنی و قانون 76. بله. خب ما در قانون مدنی یه ماده داریم در باب اجاره که اگر مورد اجاره از بین بره رابطه تجاری به پایان میرسه، اصلا دیگه حالا یا منفسق میشه یا باطل میشه، ولی در 76 ما در 56 ما اینو نداریم. بله. چون برای مستأجر حق کسب و پیشه ایجاد شده و مواد 19 20 21 قانون 56 رو داریم که میتونه بیا تعمیرات کلی که از جمله مستأجر بیا دادخواست بده الزام موجر به ایجاد بنا و تعمیرات اساسی رو بخواد، چون براش حق کسب و پیشه ایجاد شده. پس ما داشتیم در 56 حکم تخلیه صادر شده، موجر رفته فوری خراب کرده، بعد حالا بین قضات بحث بود که چون حالا خراب شد آیا بعد این حکم نقض شده بود؟
بله.
یعنی باز اعاده میشد
به وضع سابق.
آیا چون مورد اجاره از بین رفته میشه؟ گفتم نه، در 56 باید برگرده.
بله دقیقاً.
ولی در 76 و در قانون مدنی قراردادهای مشمول قانون مدنی و قانون 76 نه، اگر مورد اجاره از بین بره طبیعتاً دیگه اون رابطه تجاری به پایان میرسه. ولی در 76 هم اگر سرقفلی مستأجر پرداخت کرده باشه
او
باید به نرخ روز سرقفلی مستأجر داشته.
این آیات سپاسگزارم از حسن کلام و جامعیت کلام شما آقای امانباقی. راجع به انتقال و واگذاری هم میخوام بحثی داشته باشید، چون این هم یکی از مواردی است که باش زیاد دست و پنجه نرم میکنیم همیشه.
بله دو تا بحث داریم آقای. یه بحث این هستش که آیا در قراردادهای 56، خب ما در قانون مدنی و فقه شیعه مستأجر حق انتقال به غیر دارد، اصل بر اینه که مستأجر حق انتقال به غیر دارد مگر اینکه این حق از مستأجر سلب بشه،
سلب شده باشه.
در 76 هم همینه، در 76 هم همین اومده، مواد فکر کنم 78 اینا هست،
برداشت عرفی آره. از قوانین هم همین
اصل رو بر این گذاشته. بر یه خورده تو 56 اختلاف بین ماده 10 و ماده 19.
بله.
ماده 10 قانون 56 اومده گفته مستأجر حق انتقال به غیر ندارد.
بله.
ماده 19 میگه اگر حق سلب شده باشد حق انتقال به غیر ندارد.
بله.
بعد دعاوی که به استناد انتقال به غیر طرح میشه و دادگاه حکم میدن تبصره 1 ماده 19 هستش.
بله.
در تبصره 1 ماده 19 قانون 56 میگه اگر به موجب این ماده، نمیگه این قانون، یعنی ماده 19 رو داره میگه.
بله.
اگر برخلاف مقررات ماده 19 مستأجر به غیر انتقال بده. در هر حال این حالا بحث ریشه‌ای هست. نه من خودم نظرم این هست که با توجه به قانون مدنی فقه شیعه، قانون 76 و ماده 19 قانون 56 اصل بر اینه که مستأجر حق انتقال به غیر دارد مگر اینکه در قرارداد این حق از مستأجر سلب شده باشه. اگر مستأجر این حق ازش سلب شده بود بدون اجازه موجر اومد مورد اجاره رو به دیگری واگذار کرد. بله. که میرسیم به سوال و فرمایش شما.
خواهش میکنم.
در اینجا در قراردادهای 56 به استناد تبصره 1 ماده 19 قانونگذار این حق رو به موجر داده که بیا دادخواست تخلیه بده، ولی نصف حق کسب و پیشه ساقط میشه، یعنی این تخلفش در حد
نکته بسیار مهمی.
آره. نصف حق کسب و پیشه ساقط میشه و تخلیه میشه و تحویل موجر میشه.
سپاسگزارم، بی‌نهایت ممنونم. چقدر خوب آقای مدبقی، واقعا ممنونم از شما که بسیاری از ابهاماتی که به جرئت میتونم بگم حتی جامعه حقوقی هم و خیلی از نیروهای حقوقی ما باش مواجه هستن رو هم شما به خوبی جواب دادید و قطعا این میتونه به ما رو به اون هدفی که داریم بیشتر راهنمون بکنه که ما به دنبال نت واقعا اینو بی تعارف عرض میکنم، ما به دنبال واقعا ارتقای سطح سواد حقوقی هستیم در جامعه. شما کلماتون به گونه‌ای هست هم برای مخاطب غیر حقوقی ما به راحتی قابل استفاده است، هم که مخاطبان خاص ما که قش حقوق جامعه هستن قطعا از کلام شما استفاده خواهند کرد. چون به جرات میتونم بگم 2 یا 3 جلد کتاب هست که صحبت های شما، این به راحتی در قالب 30 دقیقه ما بی نیاز دارید میکنید شما مخاطبان عزیزمون رو از این که بخوان انبوی از کتابا رو مطالبه بکنن. خودتونم میدونید منم بی طرف عرض بکنم ما کتاب زیاد داریم ولی کتاب با محتوا خیلی کم داریم، اینو من صادقانه بگم.
عملی کاربردی
دقیقاً، چون واقعا کار هر کسی نیست. ببینید شما میشه مطلبی رو بنویسید، من چند کتاب خودم خوندم راجع به مقوله، این تمایزی که شما بین این دو تا مقوله قائل شده رو اساسا نمیبینیم در این کتاب. واقعا این ما رو خوشحال میکنه که در برنامه خدمت بزرگانی چون شما هستیم که با این وسط دید موضوع نگاه میکنید. خانم یوسفی شما سوالی دارید؟
زنده باشین آقای دکتر. بله، در طول صحبتایی که شما داشتین سوالات خیلی زیادی به دست من رسیده، همینطور در مورد استثناءات قانون سال 56 که حالا توضیحاتتون رو هم ما شنیدیم، ولی خب در خصوص این که اگر مجر مجوز نوسازی بگیره بعد میتونیم این قرارداد رو خاتمه بدیم و یا اگر
اشاره فرمودن آقای
بله بله همینطور
دوباره اگر لازم بشه میگن بله،
و همچنین در مورد این که اگر محل جایی که اجاره داده شده مسکونی باشه و مورد نیاز فرزند مجر یا والدین باشه میتونیم باز به قرارداد اجاره خاتمه بدیم، همینطور این سوال هم پرسیده شده، و همچنین اگه اجازه بدیم من دوباره سوال پیامکی برنامه رو بخونم. آیا قوانین نقشی در مشکلات شایع در جریان روابط مجر و مستاجر در جامعه کنونی ایران دارد یا خیر؟ گزینه الف بله، گزینه ب خیر. لطفاً گزینه مورد نظرتون رو به 30,000 10,35 برای ما ارسال بکنین، همچنین روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در ارتباط باشین، همچنین از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونین برنامه رو بشنوین و دانلود بکنین، همچنین در ردیف 103.5 موج اف ام میتونین برنامه رو بشنوین.
بله صمیمانه سپاسگزارم. آقای مدباقری، دو نکته ای که خانم یوسفی گفتن، سوالاتی که شما برای ما ارسال میکنن، ما به رسم وظیفه و پاسخ به محبت عزیزان مجبور میشیم حتی سوال تکراری رو بازم بپرسیم و تکرار کنیم. شما در بحث نوسازی و تغییر بنا و موقعیت به تفصیل اشاره فرمودید، من نمیخوام اینجا کلام به اطاله بکشه، فقط در مورد نیازمندی خود فرد و خانواده و بستگان یا مثلا فرزندان به اون چیزی که متعلق موضوعی قرارداد اجاره است یعنی ملک، ستاد ملی مقابل با کرونا استزار داره، آقای امام باقری اشاره کرد با مصوبه‌ای که داشت این رو به تصریح کرده، یکی از شرایطی است که میشه اصطلاح ملک رو از قلمرو قرارداد خارج کرد، از اجاره خارج کرد، که بگی مثلا فرد نیاز داره و واقعا مصرف شخصی به نوعی پیدا کردین در مصوبه ستاد ملک کرونا است. البته عرض میکنم به تصریح قانون بحث راجع به املاک مسکونی هست، ولی ما بحث امروزمون املاک تجاری است که حتی همین مقوله نیاز شخصی هم آقای مدباقری هم در چند نوبت اشاره داشتن که باز مثلا در قراردادهای سال 56 به این سادگی نخواهد بود که بتونه موجب انقضا یا پایان دادن به قرارداد بشه، چون ایشون اشاره کردن من دیگه به ادامه نمیدم. فقط آقای مدباقری اگه خودتون چیزی برای اضافه کردن دارید به این دو مورد بفرمایید، وگرنه من سوال دیگری از شما بپرسم.
بله، در قراردادهای مشمول 76 ما نیاز شخصی و تجدید بنا نداریم، یعنی باید حتما تا انقضای مدت مجر صبر کنه.
بله.
اصلا نمیشه.
قانون مدنی هم همین رو اون به مقاله عام
و قانون مدنی و سایر قوانین. بله. فقط در قانون 56 هست که موجر میتونه اگر پروانه ساخت بگیره به استناد اون پروانه ساخت، حتی ما نوسازی هم میریم یه خورده تخصیص میزنیم معنیشو، میگیم ما
تجدید بنا کنه ولی
بنا رو بسازه یا بخواد بازسازی، نه باید تخریب بشه بنای جدید ایجاد بشه، در اونجا قانون اجازه داده که موجر حق و حقوق مستأجرین، حق کسب و پیشه یا اگر سرقفلی رو هم خریده بوده حق سرقفلی رو کامل پرداخت بکنه و تخلیه بشه. در نیاز شخصی هم در قانون 56 بند 2 ماده 15 قانون 56 پیش بینی کرده که اگر موجر برای خودش یا فرزندان، حتی فرزندان ما میگیم شامل دخترم میشه، میگه اولاد هم دختر هم پسر، دخترش ازدواج کرده یه طبقه خونش رو داده برای تولیدی برای دفتر شرکت، قابلیت سکونت داره، میتونه بیاد دادخواست بده و بگه برای سکونت دخترم میخوام، البته با رعایت مسائلی که قانون پیش بینی کرده که مدت قراردادی اجاره تموم شده باشه و محل مورد اجاره قابل سکونت باشه و نیاز موجر یا فرزندش احراز بشه. شرایط خیلی ظریفه و بله. همونجوری که فرموده قانون 56 حاوی 3-4 جلد کتابه،
بله، بخواد تا این سادگی نیست. باید آره، خیلی قانون مجملی هم
مفرز بشه و بحث بشه.
بله، صمیمانه سپاسگزارم آقای امام باقری عزیز.
به طور کلی بله، میتونن برای نیاز شخصی دادخواست تخلیه بدن.
بله، پس به صرف تحقق این وضعیت هم نمیشه، البته رای داد باید شرایط قانونی مورد.
بله، چند تا شرط دیگه هم
مورد میشه. آقای امام باقری، مایلم راجع به قراردادهای منشأ در املاک تجاری صحبتی داشته باشیم. متداول بوده در قبل از انقلاب در او بازه زمانی که مردم به اعتبار، به قول یکی از بزرگان تجاری فرموده که مردم به اعتبار سبیل های تجاری معامله می کردن، یعنی خیلی اوقات بود اعتبار رو گروه می زاشتن، از آبروهای فردی مایی می زاشتن، و ما یک رژیم حقوقی نانوشتهی در اون سالهای قبل از انقلاب داریم که میشه عباراتی مثل مثلا قراردادهای شفاهی امروزی رو براشون به کار برد، یعنی یک توافقات غیر مکتوب و غیر مستندی که باب بوده، متداول بوده و در اون زمان رواج داشته. میخوام راجع به تأثیر اینها بر حقوق طرفین صحبتی داشته باشیم. شما برخورد به مشکلی داشتید خودتون در کارتون راجع به این مورد؟ ممکنه مثلا من و شما در سال 50 کلن بدون هیچ گونه قرار داده مکتوبی اومده باشیم این رابطه برقرار کرده باشیم.
اتفاقا ما یه پرونده داشتیم که یه مالکی به مستخدم خونهش یا سرایدار خونهش اومده و اجازه داده بود گوشه باغ که هم منطقه تجریش و شمیران بود،
بله،
یه به صورت دکه مانند در آورده بود، حالا پفک و آدامس و سیگار و این چیزا میفروخت. حالا هر دوتا فوت کردن و اینا مدعی شده بودن که پدر ما اینجا رو اجاره کرده، یعنی مدعی رابطه سیجاری. حالا برای اینکه پاسخ سوال و اون توضیحات خوبی که شما فرمودید و واقعا کمتر شده ولی بوده و هست، ما باید رابطه استیجاری رو احراز کنیم آقای در اینجایی که چون مستأجر و ورثه‌اش، ما یه بحث قائم مقامی داریم که اینا جا انداختیم تو دادگاه ها و قضات جناب آقای،
بله،
و الان میگیم مستأجر
با... شما من کنانی ام آقای
فامیلیتون خود سخت،
بله فامیلی بسیار به قول یک از دوستان میگه فامیلی که
کون و مکان دیگه کنانی
صاحب تو جهان معنای لغویش میشه، ولی خب بسیار بسیار دشوار تلفظ. شما میتونید منو شاگرد خودتون
نه خواهش میکنم، شما استاد هستید
عزیزی.
عرض کنم خدمتتون که
بله،
چون بحث قائم مقامی داریم، حقوق مستأجر به ورثش منتقل میشه، حقوق موجرم به ورثش. قبلا سخت بود تو دادگاه تا 20 سال 30 سال پیش میگفتن خود موجر باید بیاد، خود مستأجر باید بیاد، یا این حقوقشون از بین میره، ولی ما الان واقعا اینو خوب جا انداختیم تو دادگاه ها و قائم مقامی رو میپذیرن، چه قائم مقام موجر چه قائم مقام مستأجر. خب 50 سال 60 سال پیش شخصی مغازه‌ای رو همینجوری به قول شما کلیدی، اصطلاح کلیدی هم تو کلیدی بازار به کار میبرن،
بله،
کلیدی یا به اعتبار ریش آرا میگن یه نفریش مثلا گرو گذاشته،
بله
بله، بله. اومدن الان تو بازار همینجوری آقای همین الان امروزه واگذار میشود. حالا این واگذار بیع فروش اجاره سرقفلیه چیه، این مغازه واگذار میشود و واقعا هم کلیدیه. حالا ما اینجا طبیعتاً مستأجر برای اینکه به حقوقش برسه، ورثه مستأجر یا خود مستأجر مدعی رابطه استیجاری میشن. ما فقط باید احراز بکنیم که رابطه استیجاری باشه. اگر استیجاری محرز نشه و امانی باشه، خب حقوقی تعلق نمیگیره، باید مسترد بشه. ولی اگر استیجاری باشه دیگه بستگی داره به کدوم قانون مشمول کدوم قانون باشه و حقوقش رو در نظر بگیره.
صمیمانه سپاسگزارم. خانم یوسفی نکته ای از شما، چند تا سوال دیگه دارم، میخوام تا زمان هست سری رگباری بپرسم.
چشم، من یه بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم چون دیگه نوبتی هم باشه.
آماری به ما و عزیزان مخاطب میده ببینم که زاغه دوستان به چی هست. البته من یه نکته رو بگم آقای مدباخری، شما استاد ماید میدونید سوالای بله خیری از لحاظ حقوقی محکوم به ردن. ما در علم حقوق نمیتونیم بله خیری صفر و سعدی به اصطلاح سی و سفیدی سوال مطرح کنیم، ولی دلیل ما در برنامه اینه چون ما نمیتونیم جنبه تحلیلی به موضوع بدیم، مجبوریم بله یا خیری بگیم که جان اصطلاح روی کرد و کلام مخاطبان رو به سوال منتقل بکنیم، وگرنه این رو ما خانم سبینم باید لازمه بگیم
که منم اینجا دیدگاه شنونده ها بگم که یه خورده سوالتون سخت و کلیه،
بله،
اگر روونتر بود بهتر بود.
قبول دارم، استفاده میکنیم از این تذکر.
حالا منظورتون رو بگید از این سوال چیه، که آیا قوانین کمه؟ چجوری قوانین مشکل زا هستن؟
توضیح میدید یا توضیح بدم؟
بله بفرمایید آقای دو، اجازه بدید من یه بار دیگه من سوالو بخونم، حالا اگه شنوندگان جدیدی که به ما به برنامه ما ملحق شدن بشنوند. سوال پیامکی ما، آیا قوانین نقشی در مشکلات شایع در جریان روابط موجر و مستأجر در جامعه کنونی ایران دارند یا خیر؟ گزینه الف ما بله، گزینه به خیر که 80% به گزینه الف بله برای ما پیامک ارسال کردن، حالا اگه توضیحاتشون رو شما بفرمایید.
آقای مهد باقریم، یعنی به یاد استادی افتادم میگفتش که دانشجوهایی که ردیف اول میشینن و ردیف آخر تو مدرسه هم داشتیم، یه تمایز آشکار با هم دارن، خصوصا نقدی سوال پرسیده میشه و نیاز بود که یکی از دو دست بالا یا پایین گذاشته بشه. حالا اگر موافق بودیم و یا مثلا داوطلب بودیم ما دست رو بالا میگرفتیم. من فکر میکنم که عزیزان مخاطب ما به طور کلی رویکردشون به برنامه ما این هست که واقعا انتظار دارن همونطوری که خودشون صادقانه حرف دلشون رو به ما میزنن، ما هم حرف دلشون رو منتقل کنیم. یعنی من از نوع پاسخ به این سوال به تعبیری شما مبهم این رو برداشت میکنم که عزیزان سعی میکنن به اصطلاح بدون محظورات و تعارف جواب بدن. ما از این سوال غرضمون این بود که چقدر خود قانون مشکل زاست. یعنی قانون دعوا آفرین، قانون دامن زننده به مناقشه، این دقیقاً شاید اگر اینو مطرح می‌کردیم به تو به تعبیر شما بهتر بود. واقعا باید از به بعد تجنظری در واژه
بله
در واژه گزینیامون باید یک تجنظری بکنیم، میتونستیم بگیم که چقدر مشکلات موجود برخواسته از ابهامات قانونی، نقایص قانونی و کاسه
قوانین موجود. اصلا نگیم ابهام قانونی.
حالا اتفاقاً می‌خوایم حضرت علی هم به سوال پاسخ بده. سوال خوبی بود. حالا 80% موافقن که قوانین نقش دارن، یعنی معتقدن در مشکلات روابط مهاجر و مستاجری نقش دارن قوانین. ما با توجه به این که زیر و بم قوانین رو شما به نوعی بحث کردید، میخوام این رو ببینم از لحاظ پیشنهاد اصلاحی اگر بخواید چیزی اضافه بکنید، چون به هر حال نقایص به اصطلاح قوانین به نوعی تا حدودی مشخص، یعنی همین تعدد و ترافیک قانونی خودش یک از مشکلاته که ما هنوز به یک انسجام روی کردی نرسیدیم. چرا ما وحدت رویه نداشته باشیم؟ چرا نشه یک نظام یک پارچه ایجاد کرد؟ من ممنون شم از باب اصلاح به قانون و نگاه اصلاحی به قانون. شما اگر نکته برای اضافه دارید بفرمایید.
بله، خب یکی از منابع حقوق و قانون عرفه.
بله،
ما حقوق دانا، ما ادعای نداریم حقوق دان هستیم، حقوق خونده ها.
بله،
همه به این اذعان داریم که اگر برخلاف عرف مردم، برخلاف رویه کاسبی، رویه اجاره‌ای بخوایم بیایم قوانین دست و پاگیر بذاریم، در روند این کار مردم ما مانع ایجاد کردیم. خب خود قانون 56 بدون اینکه مستأجر پولی داده باشه، قانونگذار میگه باید حق کسب و پیشه بده.
بله.
یا مثلا تو قانون 76 میگه اگر قرارداد در دو نسخه باشد، دو تا شاهد امضا کرده باشد، کتبی باشد، میتونه بره فوری دستور تخلیه بگیره. اگر نه اونجوری نباشه، باید بره دادخواست بده، وقت تعیین بشه، حکم صادر بشه، حکم قابل تجدید نظر است، اجراییه میخواد. خب قوانین واقعا باعث دست پاگیری این روند جامعه میشه. منم موافق هستم، منتها خب به هر حال هر حکومتی فکر میکنه که میتونه اینجوری نظم بده. ما الان قوانین قبل از انقلاب داریم، حاکم قوانین بعد از انقلاب داریم، اصلاحات زیادی خورده. مثلا ما توی کمیسیونی بودیم راجع به این که، یا همینجا مثلا تو جلسات قبلی میگفتن میشه یه کاری کرد که مثلا مثل حالا کرونا اومد، اگه کرونا نیومده بود من مخالف بودم، میگفتن هیچ وقت برخلاف آزادی اراده مالک و مستأجر ما نمیتونیم بیام یه بحثی را ایجاد کنیم، آقای مالک شما مجبوری به این قیمت اجاره بدی. حالا بحثی بالاخره کرونا هست و خاص هست.
صمیمانه سپاسگزارم. به هر حال آقای ملوخری درست فرمودید، یک سری شرایط اضطراری و یه سری اون محظورات مکانی خاص که بهش میگن درک اقتضای زمان و مکان واقعا میطلبه که ما امواجی از انعطاف رو هم تزریق کنیم به رفتارهای فردی خودمون، به توقعاتمون از ساختار قانونی، نظام محاکم. به هر حال انصافا به درستی اشاره کردیم، من از همین برنامه و تریبون استفاده کنم، از تمام مهاجرین محترم و عزیز تقاضا میکنم واقعا همونطوری که تا حالا درک داشتن و درک دارن قطعا یه ذره بیشتر به شرایط بحرانی جامعه نگریسته بشه، واقعا تعویض ملک، موقعیت و به اصطلاح جابجایی هایی که بخواد صورت بگیره الان در این شرایط کرونا واقعا خطرناک، مخاطره آفرین است. امیدواریم که با حفظ حقوق مالی شما که شرعی و قانونی است، این به اصطلاح فضا برای تفاهم و همکاری برقرار باشه و امسال هم یک جورایی کنار بیاییم با این مشکلات و با این درد سر. و به هر حال کرونا مهمان ناخوانده‌ای بود که همه رو غافلگیر کرده. امیدواریم که یکی از ثمراتش این باشه که جامعه اسلامی ما نشون بده بی دلیل به سوابق اخلاقی خودش افتخار نمی‌کنه و ما بتونیم در این تنگناهای این چنینی بیشتر اون فضاهایی رو داشته باشیم که بتونیم از بروز حس نودوستی، همبستگی و واقعا درک متقابل بین شهروندان صحبت بکنیم که ارزشی بالاتر از این من واقعا در جامعه امروز ایران سراغ ندارم. امیدوارم که انشالله هرچه زودتر این شرایط فوق اضطراری هم از جامعه ما و از دنیای امروز واقعا کنار بره و ما بتونیم موجی از آرامش رو در سطح جهانی و خصوصا در کشور خودمون تجربه بکنیم. عزیزان همراه، از حسن صبر و همراهی شما صمیمانه سپاسگزارم. جناب آقای امیررضا محمد باقری عزیز قاضی محترم دیوان عالی کشور مدرس واحد آموزش حقوق قضایی، از حضور شما هم در برنامه صمیمانه سپاسگزارم. ان شاء الله همیشه سالم و سلامت باشید و بتونیم در برنامه بعد خدمت شما باشیم. عزیزان همراه، امیدوارم شادی و سلامت مهمان همیشگی خونه‌های دلتون باشه، شاد باشید، دیگران رو هم شاد کنید. به اتفاق سرکار خانم یوسفی برای شما لذت خوش آرزو می‌کنیم. شما رو خداوند بزرگ و ممنون می‌سازم.
خدا نگهدار.
وقت شما همراهان گرامی بخیر. دعوت میکنم برنامه پناه بر خدا رو بشنوید. نقد رفتارهای اجتماعی ناهنجار با رویکرد رعایت حق الناس.
تعجب میکنیم درست جایی که فکر میکنیم کارمون درسته و ایرادی به ما وارد نیست. یه لحظه به عقب بر میگردیم و میگیم پناه بر خدا، پناه بر خدا.
خونه عزرا خانومینا مراسم ختم قرآن برقرار بود. خانوما یکی یکی وارد می شدن و توی اتاق پذیرایی می نشستن. عزرا خانوم هر ماه این مراسم رو برگزار می کرد. یه جورایی نذر داشت و همه ی همسایه هام تو شرکت می کردن. اتاق پذیرایی به لطف لوسترهای بزرگی که عزرا خانوم تازه خریده بود روشن روشن بود. خاله ملیحه همسایه روبرویی به زحمت روی زمین نشست و رو کرد به عزرا خانم و گفت عزرا خانم لوسترهای نو مبارک، ماشالله لوستر نیستن چلچراغن. انشالله به لطف برگزاری این مراسم شب اول قبر روزگارت مثل این اتاق روشن باشه. میگم لامپ کم مصرف انداختی بهشون؟ عزرا خانم جواب داد نه خاله ملیحه، من از لامپ کم مصرف خوشم نمیاد، قلبم میگیره، لامپ معمولیه. اما خب برای اینکه هزینه های مصرف برقش زیاد نشه آقامون یه نفر آورده این کنتور برق رو یکم دستکاری کرده، حالا خدا رو شکر هزینه‌اش خیلی نمیشه. گفتگوی خانوما یکم دیگه ادامه پیدا کرد و بعد مراسم ختم قرآن شروع شد. یکی بلند آیه ها رو میخوند و یکی ترجمهش میکرد. خداوند به هر آنچه میکنید آگاه است.
رمضان ماه مهر و انس و الفت با خداست، ماه همدلی، ماه بخشندگی، ماه رأفت و سازش، ماه عشق و دلدادگی به مولا علی علیه السلام، و اکنون به عشق علی علیه السلام پویشی برپا کرده ایم پر از رأفت و مهربانی در بارانی ترین ماه به امید رهایی و گشایش. شما هم میتونید در این اتفاق معنوی و مؤمنانه سهمی داشته باشید. این آهنگ رهایی حاصل ضربان پر احساس قلب‌های شماست. پویش به عشق علی علیه السلام بابت آزادی زندانیان نیازمند در ماه مبارک رمضان. شما میتونید با این شماره در این پویش شرکت کنید. ستاره 780، ستاره 55، 88، ستاره 1 مربع. بعد از شماره گیری با یک صفحه روبرو میشوید. گزینه 1 آزادی زندانیان نیازمند را انتخاب و مبلغی را که در نظر گرفتید واریز می نمایید. همچنین می توانید با این شماره کارت هم اقدام به این امر انجام بدید. 50 41 72 10 62 80 و 62 79 شماره کارتی است که شما برای پیوستن به این پویش میتونید اقدام بکنید. همچنان با ادامه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم و با نزدیک شدن به ساعت 12 همراه میشیم با مجله خبری تحلیلی